بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
67.
من قائل به خودکشی نیستم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فیه ما عدم انضباط غرض الواقف اذ قد یتعلق غرضه بکون الموقوف عینا خاصا تا آخر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، یه بحثی دیروز مطرح شد در آخر جلسه گذشته و اون بحث این بود که اگر مال وقتی در صورت اول که وقت خراب شده و لا یمکن الانتفاع بهی فروخته شد، آیا با ثمنش، یعنی با پولی که بابت فروش وقت به دست آمده، لازم است ما مماثل خریداری بکنیم یا نه خرید مماثل لازم نیست؟ خاطر مبارکتون باشه مرحوم شیخ نظرش این شد که اون بدل وقت، بدل اون وقت فروخته شده، اون که درش شرط است و ملاک است و باید مراعات بشه، مراعات مصلحت تمام بطونه، یعنی ما باید به مصلحت بطون عمل بکنیم. بر همین اساس جناب شیخ فتواش کی شد؟ فتواش این شد که مماثل لازم نیست خریداری بشه، بلکه بعضی وقتا جائز نیست. چطور بعضی وقتا جائز نیست؟ اون وقتی که خرید مماثل به ضرر بتون باشه، خب طبیعتاً خرید مماثل میشه غیر جائز. اما در مقابل دوستان، مرحوم علامه، ولد علامه، شهید، جماعتی اینا گفتن که نخیر، تا جایی که ممکنه ما باید مماثل بخریم. بعدم که گفتیم چرا شراء مماثل را شما لازم میدونید، آقایون چی گفتن؟ گفتن لکون المثل اقرب الی مقصود الواقف. این حرفی بود که ما دیروز عرض کردیم. جناب شیخ انصاری دوستان در رد فرمایش علامه و ولد علامه و شهید و اون جماعت دو تا اشکال عمده داره. ایشون میفرماید اولا ما معتقدیم غرض واقف قابل انضباط نیست که شما بگید حتما شراء مماثل اقرب به مقصود واقعه. خب شما اول به ما بگید مقصود واقف چیه، بعد ببینیم آیا شراء مماثل اقرب به مقصود واقف هست یا نیست. مقصود واقف باید معلوم باشه تا شما بگید چه اقربه چه اقرب نیست. و حال این که دوستان وقتی واقف یه مالی رو وقف میکنه، الزاماً ما به مقصود او واقف نیستیم، متوجه مقصود او خیلی وقتا نمیشیم. من مثال براتون بزنم که روشن بشه. ببینید دوستان، اگر واقف یه باقی رو وقت بکنه برای آقای زید و عمرو بکر، یه وقت غرضش از این باغ این است که خود این باغ موضوعیت داره، خواسته اینا یه باغی داشته باشن و از میوه این باغ استفاده کنن. این که چقدر این باغ میوه میده و ارزش اون میوه چقدره اصلا براش مهم نبوده، خواسته اینا خودشون زن و بچه هاشون هفته یک بار رفت آمد کنن، از میوه باغ، از سایه این درختان، از خود مجموعه دیوار دور دیوار کشیده این باغ استفاده کنن. اما یه وقت نه، آقای واقف که این باغ رو وقف این ستا کرده خواسته زندگیشون از این طریق بچرخه. یه محلی دوستان من تبلیغ میرم، این آقایون یه وقتی به من میگفتن 40 سال 50 سال پیش اگر کسی یه باغ سیب توی این روستا داشت با بار سیب 1 سالش میتونست یه خونه تو تهران بخره. تازه عرض کنم به این راحتی ها ماشین و اینم تو اون روستا نمیره، با اسب و شتر و قاطر این سیبا رو میبردن شهر میفروختن، باش میتونستن یه خونه توی تهران بخرن. حالا یه بار سیب رو شما هزینه‌ای که میکنی اگر کسر بکنی تش به اندازه یه صدم خونه تو تهران هم در نمیاد. الان میگن آقا مثلا باقای آلبال و گیلاس ما فرض کنید این باغ‌ها هزینه کارگر و چیدنش رو به ما نمیده. خب حالا اگر یه کسی در اون زمان باغ رو وقف کرده، برای چی وقف کرده؟ برای اینکه زندگی این دو تا خانواده بگذره. خب الان این باغ نه تنها زندگی اینها رو نمیگذرونه، بلکه بگید یه کلی هم بر دوششون هست. لذا اگر اینا این باغ رو بفروشن به جاش مثلا یه کارخونه ایجاد بکنن، به جاش یه کاسبی دیگه را بندازن، چه بسا به مقصود واقع نزدیکتر هم باشه. ما نمیتوانیم بگیم اگر باغ فروخته شد شما مماثل رو بخر، اون مقصود واقع رو بهتر تأمین میکنه، اقربه به مقصود واقع. خب مقصود واقع از کجا شما میدونید چیه که شما میگی این اقربه به مقصود واقع؟ پس اولین اشکال این است که غرض واقف قابل انضباط نیست. اشکال دوم این است که سلمنا که ما از اشکال اولمون دست برداریم. اصلا شما بفرمایید که مقصود واقف برای ما روشنه و خرید مماثلم بگید اقرب به مقصود واقفه. سوال دوستان بزرگوار، این که در شراء بدل شراء چیزی که اقرب به مقصود واقف است واجب باشه از کجا؟ به چه دلیل شما میفرمایید شراء اون چه اقرب به مقصود واقف است لازمه؟ اون چه برای ما روشن است و مبرهن است این است که در خود وقف باید مدلول اون چه در انشاء وقف اومده رو ما بهش عمل کنیم و مراعاتش کنیم. لذا اگر واقف گفت اینو وقف کردم به این جهت با این دوتا شرط با این ستا شرط، اینا همه باید بهش عمل بشه. و یکی از نکاتی که در انشاء وقف خواه ناخواه وجود داره این است که وقف تا وقتی که فروخته نشده باید به همین شکل باقی بمونه، اما وقتی فروخته شد و تبدیل شد به بدل، اون بدل حتما باید مثل این باشه تا اقرب به مقصود واقع باشه. یعنی از کجا؟ آیه داریم، روایت داریم، اجماع داریم، عقل داریم. جناب شیخ انصاری میفرماید هیچ دلیلی بر این که واجب باشد ما اقرب به مقصود واقف رو بهش عمل بکنیم وجود نداره. ولذا جناب شیخ انصاری در جمع بندی خودش میفرماید وقت مادامی که خودش به عینه موجود است، اینجا باید مراعات اون چه در انشاء وقت اومده بهش عمل بکنیم. اما وقتی که وقت فروخته شد، تبدیل شد به ثمن، تبدیل شد به بدل، اینجا دیگه باید مراعات بطون متعدد رو بکنیم. اینجا دیگه مدلول کلام واقف اعتباری نداره. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم دوستان عرض میکنم اما از خارج گفتنی نیست محتواش. مطلب دوم چیه؟ ببینید دوستان، ما تا اینجا عرض کردیم که برخی گفتن شراء مماثل وقت واجبه، بعضی هم گفتن شراء مماثل وقت واجب نیست، مثل مرحوم شیخ انصاری. حالا جناب علامه در کتاب تذکره طبق اون چه حکایت شده از تذکره، ایشون می‌فرماد یه قول سومی دارد که اون قول سوم تفصیله. دقت می‌کنید؟ قول سوم که تفصیل دوستان، جناب شیخ یک صفحه عبارت علامه رو برای ما نقل کرده. اجمال قول علامه اینه، جناب علامه میفرماید اگر شراء مماثل امکان داره باید مماثل تهیه بشه، اگر شراء مماثل امکان نداره باید یه وقفی تهیه بشود که امکان وقف بودنش وجود داره که عینش باقی بمونه، منفعتش به موقوفان علیه موجود برسه. اگر این هم امکان نداره برید سراغ موقوفان علیه موجود، این سمن رو در عرض کنم در اختیار اونها قرار بدید، بخورن نوش جانشون، یه آبم بالاش، هیچ مشکلی هم نداره. این سه مرحله رو به نحو ترتیبی جناب علامه ذکر کرده، بعدم ادله ای ذکر کرده. اجازه بدید دیگه اینا رو عبارت براتون عرض خواهم کرد، یه مقداری عبارت رو بخونیم. و فیه، این فیه یعنی در حکم به وجوب مماثلی که کی فرمود؟ علامه و شهید و ولد علامه و جماعتی که یک سطر پیش گفت. در این حرف دو تا اشکاله دوستان بزرگوار. اولا اشکال اول بین دو خط تیره اومده، اما 6-7 سطره یعنی خط تیره بعد از فیه تا صفحه بعد سطر دوم که خط تیره بسته میشه در واقع، این مجموعا اشکال اوله. اشکال اولمون چیه؟ ما عدم انضباط قرض الواقف. قرض واقف انضباط نداره. انضباط نداره یعنی هر واقفی به حسب افکار شخصی خودش یه قرضی داره، ما نمیتونیم کشف بکنیم اقراض واقفین رو. قرض واقف قابل انضباط نیست. میدونی چرا؟ از قد یتعلق قرضه به کون الموقوف عیناً خاصا. گاهی قرض واقف تعلق گرفته به این که مال وقفی عین خاصی باشه. مثلا یه عرض کنم باقی رو از پدرش به ارث بهش رسیده ها، میگه آقا من دلم میخواد تو نسل من این باغ محفوظ بمونه، خود این باغ براش موضوعیت داره. میگه من اینو وقف بچه هام میکنم، بعد نوه هام، بعد نبیره هام، اینجور بره نسلندن نسل آخر. وقف کرده که چی؟ بگید که این عین باقی بمونه، این عین موضوعیت داره براش. وقد یتعلق به کون منفعت الوقت مقدارا معینا من دون تعلق قرض بالعین. گاهی نه قرض به عین نداره، من دون تعلق قرض بالعین. چی تو نظرشه؟ این تو نظرشه که منفعت وقت یه مقدار خاصی باشه. یعنی باغ رو وقف کرده که 3 تا خونواده رو در ماه چکار کنه؟ اداره کنه، در سال اداره کنه. چرا؟ چون یه وقتی این وقف رو انجام داده که اون موقع این میوه باغ یه ارزشی داشته، ارزش زیادی داشته. چون ارزش داشته رو این حساب گفته آقا این چون منفعتش به درد این 3 تا خونواده میخونه، من اینو وقف 3 تا بچه‌ام میکنم که از جهت مثلا مالی مشکلی نداشته باشن. اما وقد یکون الغرض خصوص الانتفاع به ثمرته. گاهی هم نه غرض آقای واقف خصوص انتفاع به ثمره این مثلا باغه. حالا من مثال میزنم به باغ، کما لو وقف بستانن لینتفع به ثمرته فبیعه. یه باغی رو واقف وقت کرده که اینا از ثمرش استفاده کنن، بعد این عرض کنم باغ فروخته شد، حالا فروخته شد طبیعتا خراب شده، قابل انتفاع دیگه نبوده، بعد فروختنش. حالا میخوایم ببینیم آیا با پولش بریم یه باغ دیگه بخریم یا نه. اگر با پولش رفتیم مثلا یه کارگاه و یه کارخونه درست کردیم اشکالی نداره. اینجا فدار الامر، اگر امر دائر شد بین این یشترا به ثمنهی بستانون فی موضع لا یصل الیهم الا قیمت الثمره، یعنی اطراف و نزدیکی های خودش باغ پیدا نمیشه به این قیمت. این آقا رفته گشته 700 کیلومتر اونورتر توی 3 تا استان اونورتر یه باغی رو پیدا کرده، بهش هم گفتن آقا تو چون باغ فروختی الان باید باغ بخری. این آقا هم وقتی اون باغ رو بخره هیچ وقت نمیتونه از ثمرش انتفاع ببره، فقط سالانه یه پولی میتونن بهش بدن. ولذا میگه فی موضع لا یصل الیهم الا قیمت الثمره، یعنی خود میوه رو نمیتونه استفاده کنه، فقط پولش رو بهش میدن. خب یا باید این باغ رو بخره با این وضعیت، و بین ان یشترا ملک آخر یصل الیهم اجرت و منفعتی، میتونم یه خونه تو خود قم بخره، دو تا خونه تو پردیسان بخره بده اجاره، از اجارش استفاده کنه. یا باید 700 کیلومتر اونورتر مماثل رو بخره که قرض واقع بگیر انجام نمیشه، چون قرض واقع این بود که میوه شو بخوره، اینا میوه بهش نمیدن، چون 700 کیلومتر اونورتر جا به جایش کاره عرض کنم شاقش تو انجام پذیرفتنی نیست. یا باید تو قم مثلا دو تا خونه بخره. اینجا ایشون میفرماد فإن الأول و ان کان مماثلا، خریدن باغ تو 700 کیلومتر اونورتر ولو مماثله، الا انه ليس اقرب الى قرض الواقف، این اقرب به قرض واقف نیست. ایشون دوستان تو این 6-700 بین دو خط تیره تمام تلاشش این بود که بگه آقا مماثل همیشه اقرب الى قرض الواقف نیست. این نیست که شما بگید هر وقت مماثل شد پس اقربم هست به قرض واقف، این اولا. ثانیاً انه لا دلیل علی وجوب ملاحظه الاقرب الی مقصوده، اصلا شما بفرمایید مماثل اقرب به مقصود واقع هست قبول، اگرم اینو بپذیریم کی گفته اقرب به مقصود واقع لازم است عمل بشه؟ انما لازم ملاحظه و مدلول کلام الواقع فی انشاء الوقت، اون چه ما وظیفه داریم این است که مدلول کلام واقع در انشاء وقت رو بهش عمل بکنیم. چرا؟ لیجری الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، بر اساس اون روایتی که میگم الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. پل حاصل نتیجه جمع‌بندی اینه ان الوقف مادام موجودن به شخصهی، اگر وقت خودش موجوده اینجا لا یلاحظ فیه الا مدلول کلام الوقف واقف، فقط مدلول کلام واقف رو باید نسبت به خود وقت هر شرطی هر قیدی آورده اون رو بهش عمل بکنیم، که طبیعتاً دوستان یکی از قیود چه بخواد چه نخواد توی وقت چیه؟ این است که مادامی که وقت خودش وجود داره باید محفوظ بمونه، چون بیع وقت رو سابقاً میگفتیم در شرایط عادی جائز نیست. اما اضابی و اضابی و انتقل از ثمن و الى الموقوف علیهم، اگر فروخته شد ثمن بهشون منتقل شد، اینجا لم یلاحظ فیه الا مصلحتهم، اینجا دیگه لازم نیست ملاحظه شود مگر مصلحت اونها در وقت. این دوستان تا اینجا دو تا اشکال به جناب علامه ولد علامه شهید و اون جماعتی که قائل بودن شراء مماثل لازمه، این اشکالات فرمایشیش. اما در مقابل دوستان ما تا حالا دو تا قول گفتیم، این هازا و قال العلامه میخواد یه قول سومی رو بیان کنه که این قول سوم دوستان تفصیل میده، یعنی سه تا مرتبه درست کرده به ترتیب اینها رو، ایشون قائله که باید، علامه قائله که باید انجام بدیم، که این رو هم جناب شیخ میخواد نقل بکنه. هازا و قال العلامه فی محکی تذکره کل مورد جوزنا بیع الوقف، هر موردی که ما مجاز بدانیم بیع وقف رو، مثل همین موردی که محل بحث خودمونه که صورت اول باشه که وقف عرض کنم خراب شده جوری که لا یمکن الانتفاع بهی، هر موردی که ما مجاز بدانیم بیع وقف رو، فإنه یباع، وقف فروخته میشه، و یصرف الثمن الی جهت الوقف، ثمن هم تو جهت وقف مصرف میشه. ایشون ببینید این سه تا مرحله رو اینجا میگه، میگه فعن امکن شراء و مثل تلکن، این اگر شما باغ فروختی میتونی الان یه باغ باش بخری، شطور آبکش فروختی میتونی شطور آبکش باش بخری، اگر این امکان داره من ما ینتفع بهی کان اولا، این بهتره. دوستان بزرگوار ظاهر کان اولا چیه؟ وجوبه یا عدم وجوب؟ این اولا دوستان گرچه ظاهر اولیش عدم وجوبه، اما مراد علامه از اولا اولویت تعیینیه است. میدونید چرا؟ علتش این است که 3-4 سطر بعد خودش میگه وجبه، الان میرسید. این اولا که ایشون میگه به معنای وجوبه، یعنی من لازم میدانم که اینجا مماثل رو بخریم. و الا، این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر شراء مماثل ممکن نشود، اینجا چه کار کنیم؟ میگه جاز شراء و کل ما یسه و وقفه، خریدن هر چی صحیح باشه وقفش، یعنی ولو مماثلم نباشه اشکال نداره. خب حالا اگر اینم ممکن نشد چی؟ میگه و الا صرف الثمن الى الموقوف علیه یعمل به ما شاء. اون ثمن رو بدید به موقوفان علیهم موجود، هر کار دلشون میخواد باش بکنن دیگه، وقتی نمیشه وقت خرید هر کار دلشون میخواد باش بکنن. این سه تا مرحله ای که دوستان جناب علامه ذکر فرموده. حالا آقای علامه به چه دلیل شما اینو میفرمایید؟ ایشون دو تا دلیل آورده بالای لأن فیه جمعن، بنویسید دلیل یک. 3-4 سطر بعد داره و لأن قصر الثمن، پیدا کردی؟ اونجا بنویس دلیل دو. دو تا دلیل ایشون آورده. دلیل اول چیه؟ لأن فیه، تو این حکمی که من علامه دادم که 3 تا مرحله درست کردم، در این اتفاقی که میفته اینه جمعن بین التوسل الى قرض الواقف، جمع میشه بین دو چیز. اولا ما به قرض واقف میرسیم، توسل پیدا میکنیم به قرض واقف. آقا قرض واقف چیه؟ من نفع الموقوف علیه علی الدوام. قرض موقوف عرض کنم خدمت شما، واقف این است که موقوفون علیهم مدام بتونن، این علی الدوام یعنی نسلهای مختلف موقوفون علیهم بتونن ازش استفاده کنن. و بین النص دال على عدم جواز مخالفت الوقت. از اون طرف به روایت هم عمل کردیم دوستان، روایتی که دلالت میکرد بر عدم جواز مخالفت وقت چی بود دوستان؟ الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، یا اون روایتی که میگفت لا یجوز شراء الوقت، به اونم عمل کردیم. حیث شرط التعبید، چون توی روایت شرط تعبید شده، شرط تعبید شده، خود میخوام واقف شرط تعبید کرده، شرط جناب واقف این تعبید را، ابدی بودن رو. فاذا لم يمكن التعبید، وقتی تعبید و ابدی بودن برای وقت ممکن نشد. دوستان چرا میگیم ممکن نشد؟ چون فرضمون این است که وقت خراب شده و لا يمكن الانتفاع به. وقتی ممکن نشد به حسب شخص، خصوص شخص این وقت نمیشه به صورت ابدی ازش استفاده کنیم. و امکنه به حسب نوع، بگید وجبه. اینجا دیگه نمیگه اولاست، میگه واجبه. یعنی اگر به حسب نوع امکان وقف وجود داره، این واجبه، لازمه. این وجبه دوستان قرینه این است که اون اولا هم اولویت تعیینیه است. قرائن دیگری هم تو عبارت هست دیگه، خودتون پیدا کنید. خب لأنه موافق لغرض الواقف، چرا واجبه؟ به خاطر اینکه این عرض کنم تعبید به حسب نوع موافق با قرض واقف است. و داخل تحت الاول الذي وقع العقد علی، و داخل است تحت عنوان اولیه وقت. این تحت الاول یعنی عنوان وقت اولیه، همون عنوان وقت اولیه، این داخل تحت اونه. الذي وقع العقد علی و مراعات الخصوصیت الکلیه تفضی الى فوات القرض باجمعین. یه کسی دوستان انگار میخواد بگه خب چرا شما لازم نمیدانید مراعات کل ویژگی های شخص خود وقف رو؟ ایشون میفرماد اگر اینو لازم بدونیم، لازمش این است که یه وقتایی کل وقف رو تعطیلش کنیم. مراعات خصوصیت کلیه، خصوصیت کلیه یعنی چی؟ یعنی بخوام تمام خصوصیات شخص وقف رو حفظش بکنیم. اگر بخوایم تمام خصوصیات شخص وقف را حفظ بکنیم، این مراعات منجر می شود، تفصیل یعنی منجر می شود به فوات قرض به اجمعه. یعنی یه وقتای کل وقف رو شما باید تعطیل کنید از باب اینکه نمیتونی به تمام اون شرایط در شخص وقف عمل بکنی. خب این دوستان تا اینجا دلیل اولمون. دلیل دوم چیه؟ ولأن قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون على الاستحقاق بغير وجه. دوستان بزرگوار، اگر شما بخواید از اول بگید ثمن وقت رو بدید به بطن موجود استفاده کنم، لازم نیست شما مماثل و غیر مماثل بخرید. این لازمش این است که حق بطون بعدی چی بشه؟ ضایع بشه. لأن قصر الثمن، منحصر کردن ثمن بر بایعین، این بایعین یعنی بطن موجود. اگر شما ثمن رو فقط بخوای بدی به بطن موجود، این اقتضا دارد خروج باقی بطون وقف را از استحقاق بدون دلیل و غیر وجه من نهوی استحقون من الوقف، با اینکه بطون آینده بطون دیگر هم استحقاق وقف رو دارن، کما یستحق بطن اول و یقدر وجودهم حال الوقف. واقفا وقتی صیغه وقف رو میخون فرض وجود بطون بعدی رو کرد، یعنی اون موقعی که وقف میکرد گفت وقف کردم بر همه بطون، یعنی با فرض وجود اونها این رو بر اونها هم وقف کرد. خب جناب علامه تا اینجا نظر خودش رو بیان کرد، خب ما سه تا مرحله داریم به ترتیب باید اینا رو عمل کنیم. حالا میخواد بگه بعضی ها حرف من علامه رو قبول، هنوز عبارت علامه تموم نشده ها، میگه بعضی ها حرف من علامه رو قبول ندارن و قال بعض علماء انا و شافعیه، بعضی از علمای شیعه و از میان اهل سنت علمای شافعیه اینها حرف دیگری زدن. گفتن چی؟ گفتن ان ثمن الوقف کقیمت الموقوف اذا تلف فیصرف الثمن علی الموقوف علیهم علی رأیه، گفتن ثمن وقف مثل قیمت موقوف است وقتی تلف بشه. دوستان بزرگوار، ثمن وقف با قیمت موقوف چه فرقی میکنه؟ یه وقت هست مال وقفی رو شما میفروشید در قبالش ثمن میگیرید، یه وقت مال وقفی رو نمیفروشید. مال وقفی شطور آبکش بوده، یه کسی زده این شطور رو حرامش کرده، تلف شده و از بین رفته، چه کار میکنه این؟ بگید اون آقا ضامن پولش رو ازش میگیری، نفروختیش ها، قیمتش رو گرفتی چون تلف کرده اون بابا. ایشون میگه بعضی از علماء ما و شافعیه گفتن ثمن حکم اون قیمت رو داره، یعنی چطور در قیمت مال وقفی تلف شده آقایون میگن اون مال بطن موجوده، ثمن هم میشه مال بطن موجود. ان ثمن الوقف کقیمت الموقوف اذا تلفه، و لذا نتیجه این که فیصرف الثمن علی الموقوف علیهم علی رأیه. گرچه دوستان علامه این حرف رو قبول نداره، شیخ انصاری هم این حرف رو قبول نداره، شیخ انصاری هم این حرف رو قبول نداره. انتها کلام جناب علامه. ببینید شیخ انصاری در جواب علامه یه نصف سطر خیلی گذرا و دربسته رد میشه، میگه ولا یخفا علیک مواقع الرد والقبول فی کلامه، مخفی نیست بر شما مواضع و مواقع رد و قبول در کلام جناب علامه، یعنی یه جاهای حرفای علامه رو ما قبول داریم، یه جاهایش هم قبول نداریم. حالا من نمونه براتون عرض بکنم، بقیه‌اش رو دیگه خودتون تأمل کنید. جاهایی که دوستان از کلام علامه جناب شیخ انصاری قبول نداره کجاست؟ یک، این که تو مرحله اول گفت باید حتما مماثل بخریم، این علامه شیخ قبول نداره دیگه. شیخ دوستان وجوب شراء مماثل رو قائل بود یا نبود؟ قائل نبود. ایشون میگه اگر ممکنه باید مماثل بخره، اینو قبول نداره جناب شیخ. یا این که عرض کنم خدمت شما در آخر گفت و الا صرف و صرف است من فی الموقوف علیهم، تو مرحله سوم دوستان جناب علامه فرمود اگر نمیشه باش وقت بخریم باید چیکار کنیم؟ باید اینو بدیم به موقوفان علیهم بخونن نوش جانشون، هیچ مشکلی هم نداره. ما بعدن خواهیم گفت جناب شیخ انصاری این رو هم قبول نداره. شیخ دوستان بعدن خواهد گفت، میگه اگر نمیشه الان باش وقت بخریم پولشو باید بذاریم کنار، صبر بکنیم تا یه وقتی بشه وقت بخریم، نمیتونیم بدیم به متن موجود بخورن یا آبم بالاست. و حال اینکه علامه دوستان میگفت تو مرحله سوم بدیدش به متن موجود بخوره یا آبم بالاست هیچ اشکالی نداره. اینا جاهاییه که شیخ انصاری اینا رو قبول نداره، یه جاهایش هم قبول داره، از جمله اونی که اول دلیل دوم گفتیم. دوستان دلیل دوم لأن قصر الثمن چی گفتیم؟ ایشون میگفت در فرضی که امکان خرید وقت وجود داره نمیشود این مال رو منحصر کرد به موقوفون علیهم موجود. خب شیخ این رو قبول داره، میگه نمیتونی این رو بدی به موقوفون علیهم موجود. و موارد دیگری که عرض کنم جناب شیخ این رو قبول داره. علی حال شیخ میفرماید من تمام کلام علامه رو نه رد میکنم و نه قبول میکنم، یه جایش رو قبول دارم یه جایش هم قبول ندارم. تمام شد. ببینید واقف چه کار کرده. واقف یه باغ خریده 2000 متر، دورش دیوار در داره، یه آلاچیق داره، 1000 تا هم توش درخت داره مثلا، اینو داده دست موقوفون علیهم، گفت من اینو وقت شما کردم. اما گفت به چه قصد و غرض این کارو کردم؟ و میشه یه ظهورگیری عام در قالب موارد کرد؟ شیخ معتقده نمیشه این کارو کرد. ممکنه این باغ رو داده به خاطر که سود خوبی داره، خواسته زندگیت بچرخه. ممکنم هست نه منفعتش براش مهم نبوده، چون این باغ بگو ارث باباش بوده، خواسته اینو بچه‌هاش بده باغ بمونه. ممکنم هست نه میوهش میوه خوبی، خواسته بچه‌هاش و نسلش از میوهش استفاده کنن، و الا نه منفعت و مبلغ ریالی منفعتش براش مهم بوده، نه اینکه ارث باباشه براش مهم بوده. ممکنه ده ها غرض دیگر واقف داشته باشه برای وقف کردن این باغ. ما نمیتوانیم بگیم این باغ بودن باغ ویژگی داره. اینجوری نیست همیشه. چه بسا در همون زمان اگر این باغ منفعتش کم بود مثل امروزه که خرج خودش هم در نمیاره، آقای واقف این کارو نمیکرد. چه بسا الان که 40 سال 50 سال از اون وقت گذشته، اگر به معجزه الهی این آقا سر از قبر بلند کنه ازش بپرسیم آقا شما 2 دقیقه زنده شدی، ما میخوام ازش بپرسیم که اینو که وقت کردی الان با این وضعیت باغ ها و عدم درآمدش بازم راضی که این باغ باشه؟ بگم 100 سال سیال میخوام باغ باشه، برید باشه کارخونه مثلا بزنید. ما چه میدونیم قرض واقف چیه؟ واقعا این قرض قالبی که شما میفرمایید یک قلبه ای وجود داشته باشه که استظهار برای ما ایجاد کنه، شیخ معتقد بهش نیست. تو عبارت علامه من هنوز پیداش نکردم، عبارت رو پیدا کنید. فاذا لم یمکن التعبیر به حسب شخص و امکنه به حسب نوع وجبه، یعنی شخص این وقتی که الان خراب شده و لا یمکن الانتفاع بهی، این دیگه ممکن نیست. لم یمکن التعبیر به حسب شخص، اما امکنه به حسب نوع. به حسب نوع یعنی چی؟ یعنی من میتونم یه چیزی رو به عنوان وقت جایگزین این کنم، حالا اگر مماثل شد مماثل، نشد غیر مماثل، که اون ابدیت درش امکان پذیر باشه، تعبید درش امکان پذیر باشه. چون میگه واجب این کارو بکنی، نمیتونی پولشو خرج کنی تموشه بره. میتونه مماثل باشه، میتونه غیر مماثل، اون که وقته. دوستان بزرگوار بگید آقا در فرضی که امکان داره دیگه. اشکال شیخ دیگه، بعدن میگیم شیخ همین اشکال بهش داره. ببینید این که فرمایش علامه مورد اشکال شیخه، اون اشکال عرض کنم وجود داره؟ بله وجود داره. اشکال شما همون اشکال شیخه دیگه، شما فهمونو گفتی بذاره کنار بعدن بخره، یعنی همینی که شیخ میگه. عبارت جناب علامه در فرضی این حرف رو میزنه که امکان خرید وقف جایگزین وجود داره، یعنی ایشون میگه قصر ثمن علل بایعین در فرضی که امکان داره شما تبدیلش کنی به وقف جایگزین جایز نیست. انگار علامه میخواد بگه در جایی که میشه وقف جایگزین ایجاد کرد جایز نیست، اما اگر نشه جایزه. شما اشکال میکنی، شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه آقا اگرم نمیشه پولشو بذار کنار بعدن مصرف کنید. یه سال دیگه وقف جایگزین بیارید. این اشکالی که شما داره شیخ هم داره عرض میکنه میرسه. دوستان بزرگوار، آقایون دقت کنید، ما وقف رو که خراب شده لا یمکن الانتفاع به هیچ کار کردیم، بگید فروختیمش، سمن اومد دستمون، این سمنی که اومده دستمون باش میخواییم وقف جایگزین بخریم، متولی این خریدن کیه؟ یعنی کی باید بره با این سمن وقف جایگزین بخرد؟ کی باید این معامله رو انجام بده؟ یا متولی خود بیع وقفی که خراب شده ولا یمکن الانتفاع بهی، متولی این بیع کیه؟ یعنی این معاملات رو کی به عهده داره؟ این بحث بعدیمونه. جناب شیخ انصاری میفرماد دو تا احتمال هست. یک احتمال این است که بگیم بطن موجود کمکم کنید به اضافه ولی بطون دیگر، که حالا ولی بطون دیگر کیان؟ حاکم شرعه. اگر حاکم شرع وجود داره، حاکم شرع میشه ولی بطون دیگر. در واقع بطون موجود با حاکم شرع توافق میکنن در فروختن و خریدن جایگزین. چرا؟ علتش این است که هم بطن فعلی هم بطون آینده، بگید همشون نسبت به این مال وقفی حق دارن، لذا همشون باید این کار رو انجام بدن. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اگر این وقت متولی خاص داره، یعنی روز اول آقای واقف وقتی وقف نامش رو نوشت گفت این وقف عرض کنم متولی خاصش باشه خود زید، بعد پسر بزرگش، بعد پسر بزرگ اون پسر بزرگ، همینجور بره جلو، متولی معین کرد. خب اگر آقای زید الان متولی خاص این وقف است، فقط این زید است که میتواند این معاملات رو انجام بده. علتش این است که اون منصوب است از جانب واقف. بعضی ها گفتن این احتمال دوم احتمال درستی نیست، احتمال غلطی است، اشتباهه. چرا؟ دقت کنید، در رد این احتمال دوم اینجوری بیان کردن، گفتن واقف وقتی متولی معین میکنه، این متولی وظیفه‌اش اینه که تو چه حیطه‌ای عمل بکنه؟ تو حیطه خود عین وقت و نگهداری از خود وقت. در واقع اجازه ای که اختیاری که واقف به متولی داده در حیطه خود این وقفه، انصراف به نگهداری و عرض کنم انتفاع و میوه چیدن و امثال اینها داره، مدیریت خود وقف. این دیگه از مثل خرید و فروش خود وقف و بدل و جایگزینش عرض کنم انصراف داره و شامل اونها نمیشه، ولذا چون شامل اونها نمیشه موقوف علیهم موجود به اضافه حاکم شرع که عرض کنم ولی بطون بعدیش، اونها باید این کار رو انجام بدن. سوال، بعد از تبدیل وقف آیا متولی قبلی بازم تولی داره یا نداره؟ ایشون میفرماد ظاهر این است که تولی او ساقط است، یعنی بدل وقف دیگه ربطی به متولی قبلی نداره. البته احتمال این که یک کسی بگه اون هنوز متولی هست وجود دارد. نگاه کنید این 4-5 خط رو هم. ثم ان المتولی للبیع، کسی که متولی بیع از کیه؟ هو البطن الموجود بزمیمت الحاکم، بطن موجود با حاکم شرط، این دوتا با همدیگه متولی بیع است، اون حاکمی که القیم من قبل سائر البطون. این یک احتمال. احتمال دوم، و یحتمل ان یکون هازا، این هازا یعنی تولی بیع وقت، الان ناظر امکانه، یعنی این به عهده ناظر و متولی خاص وقف است، البته اگر وجود داشته باشه، ان وجد ان ثبت، این کانه کانه تام است. چرا میگید متولی خاص؟ میگه لانه المنسوب لمعظم الامور راجع الى الوقت، چون معظم اموری که مربوط به وقفه به عهده این آقاست، لذا بیعش هم میشه به عهده این آقا. الا ان یقال، این الا ان یقال دوستان اشکال به این احتمال دومه، مگر کسی اینجوری اشکال کنه، الا ان یقال به عدم انصراف وظیفتهی، وظیفتهی زمین رو بزنید به ناظر و متولی خاص، انصراف ندارد وظیفه این آقای متولی خاص، المجهول من قبل الواقع، این ناظری که عرض کنم مجهول من قبل الواقف است. خب انصراف نداره به چی؟ علت تصرف دوستان جار و مجرور متعلق به عدم انصراف. عدم انصراف علت تصرف فی نفس العین. انصراف به تصرف در نفس عین که بخواد نفس عین رو بفروشه نداره. و ظاهر سقوط و نظارتهی ان بدل الوقف. آیا متولی خاص نسبت به بدل وقف هم تولی دارد؟ میگه ظاهر این است که نخیر نظارتش ساقطه. البته و یحتمل بقاء، احتمال بقاء نظارت اون ناظر وجود داره. چرا؟ لتعلق حقهی بالعین الموقوفه فیتعلق به بدلها. اگر یک کسی قائل شد هر کی متولی خود وقفه متولی بدلم هست، طبیعتا این حرف رو میزنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.